رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث خواب و عالم رؤیا دو جلسه صحبت کردیم و در جلسه دوم در حدیثی از امیر مؤمنان صلوات الله علیه اونجا خدمت عزیزان عرض کردیم که حضرت به کمیل ابن زیاد نخعی رحمت الله علیه میفرمایند که ارواح به تقسیمی به چهار نوع تقسیم میشن که این تقسیمات رو خدمتتون عرض کردیم که روح نباتیه، روح حیوانیه، روح ناطقه قدسیه و روح کلمه یا کلیه الهیه که بعضن به روح القدس هم تعبیر کردن. ما بحثمون در بیان روح نبوده و نیست، بلکه در مسئله چگونگی اتفاق افتادن رؤیاست و بعدها هم میخواییم به این بپردازیم که حالا رؤیاهای صادقه و کاذبه به چه صورته. البته در این جلسه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، باز هم باید پیرامون رؤیا بیشتر صحبت کنیم که چگونه رؤیا اتفاق میفته. و قبل از این که ادامه این بحث رو بدیم، در جلسه گذشته یک حدیثی رو بنا بود که در باب مشترکات روح با بدن یک حدیثی رو از امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا خدمت عزیزان عرض بکنیم که این حدیث در میزان الحکمه صفحه 2159 فارسی این کتاب هست، یعنی فارسی و عربیش هست. حدیث بسیار زیبایی است. حضرت می‌فرمایند که بدن را شش حالت دست می‌دهد: سلامتی، این شش حالتی که برای بدن هست، بدن یعنی همین بدنی که خب من و شما داریم، بدن اون با عنصر فیزیکی در واقع دیگه، حالا که خلاصه تر بگیم اون بدن فیزیکیمون دیگه، حالا بدن این بدن شش حالت بهش دست میده. یکی سلامتی است که یا بدن سالمه، یکی بیماری است، ممکنه بدن بیمار باشه، مرگ هست، این بدن بالاخره میمیره، این بدن دقت بکنید. چهارم زندگی است که بدن زندگی میکنه. پنجم خواب هست که این بدن میخوابه، این بدن میخوابه، دقت بکنید. ششم، حالت ششم بیداری است، یعنی بدن از خواب بیدار میشه، این بدن بیدار میشه. این شش حالت برای بدن هست. بعد حضرت میفهمن که روح هم این چنین هست، گیرم این شش حالت به گونه ای دیگر در روح متصور هست، نه همین جوری که بدن داره این شش حالت اونم داشته باشه، اون به گونه ای دیگر، ولی این شش حالت در او هم هست. بعد ازت میفهمن که روح هم زندگی داره، زندگی میکنه، اما زندگی روح با بدن تفاوتش چیه؟ حضرت میفهمن زندگی روح دانشش هست، یعنی روح با دانش زندگی میکنه. هرچی دانش آدمی و انسان بیشتر باشه، روح از این زندگی لذت بیشتری میبره، با نشاطتره، به وجد میاد. روح نمیمیره مانند بدن، اینجوری که بدن میمینه روح نمیمیره، که اینو در جلسات دو جلسه گذشته هم عرض کردیم. روح مرگ نداره اصلا، تا زمانی که بخواد قیامت به پا بشه که خداوند به گونه دیگری روح رو در واقع بمیراند، ولی با مرگ این بدن در دنیا روح نمیمیره، روح زنده است. این خیلی مسئله مهمی ها، حواسمون جمع باشه. چون اینجا خیلی اختلاف ها هست بین اهل سنت و شیعه هم هست. حضرت میفهمند که روح هم مرگ داره، ولی نه مرگش مانند بدن باشه، مرگش نادانی اوست. یعنی انسان هر چی به جهلش اضافه کنه و خدای نکرده دنبال علم نره، هی به جهلش اتوماتیکوار اضافه بشود، این مرگ روح رو در پی داره. روح یه روح مرده ای میشه، نه اون مرگ بدنی و فیزیکی. سوم، روح هم بیماری داره. بیماری روح شک او هست، برای این که نمیره دنبال تحصیلات و یک مطلبی رو از راه تحصیل تحقیق بکنه و به دست بیاره، دائما در شکه. وقتی انسان دائما در شک باشه، روحش بیماره، روحش روح بیماری هست. حالا اینا هر کدوم واقعا یک ساعت حداقل سخنرانی داره ها، ولی شما باید فهرستشو بگیرید و روش فکر کنید، تفکر کنید. بیماری روح شکش هست. وقتی انسان به شک میفته یعنی روحش بیماره، نمیدونه این درسته یا غلطه، نمیدونه این راهو بره یا نره، نمیدونه چی کار کنه، تو زندگیش همواره معلقه. چهارم، سلامتی روح یقینش هست. وقتی انسان به یقین میرسه مطمئن باشه که روح سالمی داره، یقین داره که این کاری که داره انجام میده درسته. حضرت میفهمن روح خواب هم داره. خواب روح غفلتش هست. هرچی انسان غفلت کنه روح رو در خواب میبره. خواب روح غفلت آدمی هست. انسان غافل یعنی انسانی که روحش در خواب هست. آخرین صفت، ششمین صفت، بیداری روح هوشیاری انسان هست. هرچی انسان هوشیار باشه، سرش کلاه نره، حرف ناجور نزنه، مسیر بدی رو انتخاب نکنه، این هوشیاری یعنی روح بیداره، روح خواب نیست. این حدیثی است که ما وعده کرده بودیم که برای دوستان خیلی مختصر و مفید بگیم که حدیث رو عرض کردیم خدمت. اما ادامه بحث این هفته یک تذکراتی رو پیرامون این دو جلسه و خروجی که از این دو جلسه میگیریم خدمتتون تقدیم میکنیم، که این به ما آمادگی میده و مقدمه میشه برای تقسیم رؤیاها و سپس تعبیر و تأویل رؤیاها. این مقدمه خیلی مهمه که این تذکرات رو در واقع ما میخوایم بگیم در قالب یک پازل به هم ریخته خدمت شما تقدیم میکنیم. شما خودتون تکه های این پازل رو کنار هم میچینی و سپس اونچه که باید راجع به مسئله خواب و رؤیا شما بکشید تو ذهنتون، به تصویر بکشید، ترسیم بکنید، تصور بکنید، اون به عمل بیاد و محقق بشه. اولین تذکر در قالب این دو جلسه‌ای که صحبت کردیم این هستش که اونچه که در بحث خواب و رؤیا مورد نظر ما هست، با این دو جلسه که صحبت کردیم، اولی مطلب اینه: جدا شدن روح حسیه حیوانیه و روح ناطقه قدسیه از بدن، ماندن روح نباتیه یعنی همون نامیه نباتیه در بدن. عبارت دیگری تکرار میکنم، اولین مطلب اینه: ماندن روح نامیه نباتیه در بدن. روح نباتی یعنی مساویست با حیات، حیات آدمی، مساویست با حرکت خون در رگها. چون حدیث هم حتی داریم که وقتی خون بخشکد، بخشکد یعنی که خون از حرکت باز ایستد. این از امام صادق حدیث داریم، حالا همه حدیث ها را ما نمیرسیم بخونیم. این یعنی روح نامی نباتی دیگه نیست، یعنی حیات نیست. پس روح نامی نباتی فعلا شد همون حیات بدن. حیات بدن هست، روح حسیه حیوانیه و روح ناطقه قدسیه در حالت خواب در عین اینکه اشراف کامل بر بدن دارند، اون اشرافو دارن، لکن از بدن خارج میشن. حالا عرض میکنیم که چه اتفاقی صورت میگیره. پس اگر کسی زنده نباشد، در واقع دارای اون حیات یعنی روح نباتی نیست، ارواح حسیه حیوانیه و ناطقه قدسی هم چون این حیات نداره، خون خشکیده، جنبشی نداره، دلیلی بر این که در این بدن قدرت نمایی بخوام بکنن دلیلی ندارن. یعنی میگن یک مثل مثالش خیلی واضحه، شما سوار ماشین میشی، خوب دقت بکنید، با این ماشین رانندگی میکنی، خب تا زمانی شما راننده هستی و تو این ماشین مانور میدی، سرعت 100 تا 80 تا 90 تا 110 تا 120 تا میری، فرمون تو سمت چپ راست میکنی، این کارها که ماشین حرکت بکنه. اگر ماشین خدای نکرده تصادف کرد، داغون شد، دیگه حرکت نکرد، نمیتونست راه بره، شما دلیلی بر ماندن داخل این ماشین چی؟ عقلاً و شرعاً نداری، ولی پیاده میشی میری دنبال کاره، ماشین رو رها میکنی. بدن انسان مثل این ماشین، یعنی وقتی که این بدن از حرکت و جنبش ایستاد، روح حسیه حیوانیه و ناطقه قدسیه هیچ دلیلی بر ماندن در این بدن شما بفهمین چی؟ ندارن، مثل اون ماشین، چون دیگه قدرت مانور اینها ندارن که بخوان مانور بدن. خب اینها از بدن جدا میشن. پس اون دو جلسه‌ای که صحبت کردیم که توفا صورت میگیره، الله یتوفا الانفس حین موتها، وقتی مرگ فرا رسید دیگه کلن این ارواح گرفته میشه، روح عرض به خدمتتون این که نامیه نباتیه هم از انسان گرفته میشه، وقتی که گرفته شد دیگه انسان حیات نداره، مرده. در هنگام خواب روح نامیه نباتیه میمانه، روح حسیه حیوانیه و ناطقه قدسیه از بدن خارج میشن، شروع میکنن سیر کردن. حالا دقت بکنید، خب پس یک عبارتی رو عرض میکنیم که اینا خیلی قابل دقته در این بخش اول، شماره یک. پس روح انسان در هنگام مرگ در یک روح کلیست در قالب سه بخش، نامیه نباتیه، حسیه حیوانیه، ناطقه قدسیه. در حال مرگ کلن خارج میشه، انسان بی حرکت میفته، فاتحه تموش. در حال خواب نامیه نباتیه میمونه، حسیه حیوانیه و ناطقه قدسیه از انسان خارج میشه، شروع میکنه سیر کردن. یک نتیجه اینجا بگیریم بریم تذکر بعدی. اون نتیجه این هستش که سیر با سین یعنی گردش کردن، سیر یعنی اون گردش روح در زمان خواب، در پس سیر یعنی گردش روح در زمان خواب بدن در عوالم هستی تولید چی رو میکنه؟ ایجاد چی رو میکنه؟ ایجاد یک رؤیا رو میکنه، یعنی یک رؤیا رو ایجاد میکنه. رؤیا معنی چی بود؟ آنچرا که در خواب میبینیم. این تعریف رو داشته باشید، چون من ندیدم به اون صورت این تعریف جایی باشه. ترکیبی کردیم از آیات و روایات، این تعریف رو ایجاد کردیم. یه بار دیگه عرض میکنیم، سیر روح یعنی گردش روح در زمان خواب بدن در عوالم هستی یک رؤیا رو ایجاد میکنه. پس شکلگیری هر رؤیا یعنی چی؟ اونجا که در خواب میبینیم، شکلگیری هر رؤیا بستگی به نوع گردش روح در عالم هستی داره. دقت بکنید مطلب خیلی ساده است، یعنی قامزم اگر بوده ما سادهش کردیم. هر کی خوابی میبینه، هر خوابی که انسان میبینه بستگی به نوع گردش و سیر روح در عالم هستی است. هر کسی روحش یه جوری سیر میکنه و لذا یک نوع خوابی رو میبینه. این دقت رو داشته باشی. و ممکن است روح انسان که قالب کلی است در سه بخش یا دو بخش، ها، ممکن است روح انسان با مخاطبین مختلفی و نیز خیلی این مهمه ها، تکرار میکنم، و ممکن است روح انسان با مخاطبین مختلفی و نیز مکانهای مختلفی در عالم بالا برخورد نماید و تعدد رؤیا را ایجاد نماید. پس ممکنه ما وقتی میخوابیم روح حیوانیه و ناطقه که جدا میشن میرن در عالم سیر میکنن، اشراف رو دارن ولی جدا میشن سیر میکنن، ممکنه تو این سیر کردن با مخاطبین مختلف تو مکانهای مختلف در عالم بالا برخورد بکنن. این چی رو ایجاد میکنه؟ تعدد رؤیا. یعنی انسان میخوابه ساعت 10 تا 11 یه خوابو میبینه، دوره میپره میخوابه یه خواب دیگر رو میبینه، ساعت عرض به خدمتتون که مثلا 5 تا 6 صبح هم مثلا خواب میبینه رفته مثلا آمریکا، حالا اون طرف خواب دیده بود مثلا توی عرض به خدمتتون که قاره علی سعد بود، این بر خواب میبینه رفته آمریکا، یا 2-3 تا خواب میبینه. علتش چیه؟ علتش اینه که عرض کرد تعدد خواب مال کجاست؟ تعدد رویا مال این مطلبی که گفتیم. دو تا حدیث میخوانم که خیلی مهم هست، دقت داشته باشید که خیلی به دردتون میخوره برای آینده. در همین بخش اولمون از امام صادق علیه السلام در میزان الحکمه هست، صفحه 2155، حضرت میفرمایند که ارواح با بدن آمیخته نمیشوند. خب ارواح با بدن آمیخته نمیشوند، یعنی ما میگیم روح میره داخل بدن، نه اینکه این بدن بتونه روح رو محصور بکنه، یعنی روح تو خون بره، روح مثلا نمیدونم توی گوشت ما بره، نه، روح حضور داره، اشراف داره. دقت بکنید، یه مثال اینجا بزنیم که بعضیا بازم اگه متوجه نمیشن، یه وقت شما در منزلت حاضر نیستی، به یه کسی آدرس میدی، میگی شما برو منزل من، این کلید منه، داخل منزل میشی سمت راست یک گاف صندوقی هست، رمزش اینه، باز میکنی، مثلا توی گاف صندوق 3 طبقه داره، طبقه اولش یه جعبه ایست، بازم درش اینجوری باز میشه، باز میکنی، فلان مدرک رو برای من میاری، طرف میره این کار رو انجام میده، شما که خودت اونجا نیستی. اینو بهش میگن اشراف علمی. از نظر علمی شما اشراف داری، در حالی که خودت حضور چی؟ تاموش احاطه علمی داری. این احاطه علمی است. نه، روح هم همین شده. حضرت میفهمن تو بدن روح اینجوری که مثلا تو گوشت ما روح باشه که، نه، داخل بدن هست، یعنی اشراف داره بر این بدن. ارواح با بدن آمیخته نمیشوند و به آن متکی نیستند، بلکه بدن را در میان گرفته و بر آن احاطه دارند. تو توضیح دادی. این یه حدیث، این خیلی مهمه. حدیث دوم باز از امام صادق علیه السلام، حضرت می‌فرمایند که در پاسخ شخصی که می‌پرسه روح در هنگام خواب چگونه از بدن خارج می‌شود، یبن رسول الله، از امام صادق علیه السلام می‌پرسه، حضرت می‌فرمایند که آیا تا به حال به خورشید توجه نکرده ای؟ می‌گوید چرا؟ حضرت می‌فرماید خورشید در جایگاه خود در آسمان است، اون که تکون نمی‌خوره که، ولی شعاع نور آن در زمین است، اون سر جاشه، شعاع نورش در زمین هست. روح هم به همین شکل است، اصل آن در بدن است و حرکت آن پیوسته است، پیوسته در حرکت ولی اصلش در بدن است، چون تعلق به این بدن داره، برای این بدن خلق شده ولی پیوسته در حرکت، شعاعش این طرف و اون طرف هست، شرق میره، غرب میره، جنوب میره، شمال میره. اینم باز در همون میزان حکمه، همون صفحه‌ای که خدمتتون عرض کردیم، این حدیث هم در همون جا هستش. یه حدیث هم از امام کاظم علیه السلام ما بخونیم، بازم این تذکر میدیم که از حدیث امام صادق علیه السلام بر اومد که انسان دارای دو جزئه، بدن عنصری، جزء دوم روح، که اصلا روح داستانش جداست. و اینم باز تأکید میکنیم که روح بر بدن چی داره؟ روح بر بدن اون اشراف و بله سر جای خودش داره، روح بر بدن مقدمه، یعنی از بدن مهمتره، پیچیده تر از بدن انسانم هست، اهمیت و ویژگی هاش هم بیشتر هست. اینو برای چی اینجا تأکید دارم میکنم؟ برای اینکه بعدن اگر توانستیم به خواست خدا درباره روح و تربیت و تهذیب یعنی ساختن روح عرض بکنیم، وقت من به شما عرض میکنم که اگر کسی رو روح خودش کار بکنه خیلی راحت میتونه در واقع همینجا، نه اینکه اسم اعظم بلد باشه، خیلی خیلی کارها رو میتونه انجام بده. همین انسان ها اگر رو روح خودش کار بکنه خیلی کارها رو میتونه انجام بده. بعد اینجا وقت براتون گریزی میزنم به کسانی که حتی مسلمان هم نیستن ولی رو روحشون کار کردن، چون روح دیگه به مسلمان بودن و کافر بودن کاری نداره، همه انسان‌ها دارای روح و بدن هستن، دو جزء دارن. اگر کسی مسلمونم نباشه مثل مرتازهای هندی رو روح خودش کار بکنه جوابشو میگیره، ولذا میره بین هوازمی معلق میمونه. چرا آن معلق میمونه؟ روح رو مقدم بر بدن کرده، روح رو تربیت کرده، ساخته و پرداخته کرده، بدن رو سبک کرده، مثل تو کره ماه میمونی، شما بین هوازمی معلق هستی. حالا اینا خودش داستانی داره، بحثی داره، تأکید میکنیم به خاطر این. در میزان الحکمت صفحه 2159 میزان الحکمت فارسی و همه اینا رو داریم میگیم، فقط بنویسید فارسی است، حدیث 7506 از امام کاظم علیه السلام، حضرت میفرماید ان المرء اذا نام فان روح الحيوان باقیتا فی البدن. انسان هرگاه میخوابد روح الحیوان، اینجا از حیوان منظور روح نباتیه، هرگاه انسان میخوابد روح نباتی در بدن میماند، و الذی یخرج منه روح العقل، و آنچه از او خارج میشود روح عقل است. که ما عرض کردیم هم روح عقل خارج میشه هم روح چی؟ حیوانی هم خارج میشه. اینجا حیوان منظور روح نباتی و همون حیات هستش. پس این حدیث هم اشاره به این داره که اون چه که سیر میکنه در عوالم هستی که حالا میخوایم بهش کم کم بپردازیم روح عقل و روح حیوانیست، حسیه حیوانیست، و روح نباتی در واقع به عنوان حیات و در بدن هست و سیری نداره. دقت بکنید، در حالت خواب که انسان میخوابه. این یک تذکر. دوم این هستش که البته ما قبلا یه پنجتایی تذکر داده بودیم، حالا شما میتونید بزنید نمره 6 تذکر بهترم هست. نمره 7مون این هستش که چون ارواح در هنگام خواب توسط خداوند متعال گرفته میشوند و ممکن است برگردانده نشوند، نتیجه دو جلسه رو داریم عرض میکنیم، پس بهتر است، و یکی از فلسفه های این قضیه که میخوایم ما بیابیم چرا باید این کار رو انجام بدیم که حالا داریم میگیم، چون ارواح در هنگام خواب توسط خداوند گرفته میشوند و ممکن است دیگه برگردونده نشوند، یعنی مرگ انسان رسیده باشه، پس بهتر است انسان با طهارت بخوابد. پس فلسفه این که در شاره رسیده که شما شبها وضو بگیرید بخوابید، یا اگر غسلی بهتون واجب بود غسل رو انجام بدید بخوابید، نتونستید مثلا اون تیمم که به جای وضو یا غسل هست رو انجام بدید، بازم از شما قبول میشه، یه طهارت معنوی داشته باشید. چرا؟ چون ممکنه این ارواح دیگه به ابدان بر نگرده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حدیثی حضرت میفرمایند که اینم باز در میزان الحکمه، من همه رو آدرس از میزان الحکمه میدم، در بهارم اینها هست البته، ولی کتابی است که در دسترس، صفحه 6553 حدیث 20927. حضرت میفرماید که مسلمان، اینجا منظور از مسلمان که حالا حضرت داره میفرماید یعنی کسی که اسلام آورده مسلمان ها، چون کافر که مقید به این حرفا نیست، کسی که شهادت این گفته، در حال جنابت نمیخوابد و جز با طهارت به خواب نمیرود. اینجا طهارت، طهارت معنوی است، نه تطهیر کردن برای رفع نجاست، نه، تطهیر معنوی است. زیرا روح مؤمن به سوی خدای عزوجل می رود و خداوند آن را می پذیرد و برکتش می دهد و چنانچه اجلش رسیده باشد آن را در پناه رحمت خود قرار می دهد و اگر هنوز اجلش نرسیده باشد آن را به همراه فرشتگان امین خود میفرستد و آنان آن روح را به کالبدش برمیگردانند. خب وقتی میخواد این تشریفات صورت بگیره، بده که انسان با وضو چی؟ ها؟ نخوابه. وقتی این تشریفات خداوند برای بنده مسلمون و مؤمنش گذاشته، بده که آدم با این تشریفاتی که خدا گذاشته، خب زشت آدم بدنش وضو نداشته باشه، وضو نگیره، چون وضوی که ما بدن با بدن میگیم طهارت معنوی است که بلافاصله طبق همون حدیثی که 6 تا صفت رو برای بدن و روح گفتیم، روح هم داره، منتقل میشه به روح، شرافت روح رو بالا میبره، آبروی روح رو بالا میبره. ملائکه اون رو میگیرن، بدن با وضو که حالا اثر در روح گذاشته، یه بدن خیلی خوب، معطر، خوشبو، عرض به خدمت، با یه منزلتی، نورانیت جالبی هست، ولی حضرت میفهمد که انسان خوبه اینجا وضو داشته باشه. اما این مطلب رو دقت بکنید تو پرانتز که دستور حضرت اینجا در واقع، یا نهی حضرت، حالا بهتر بگیم که نهی حضرت از این که آدم با حال جنابت نخوابه، یا غسل واجب دیگری بر انسان باشه آدم اونجور نخوابه، مثلا غسل مس میت، آدم دست به میت زده غسل بهش واجب شده، اینجور نخوابه، طهارت معنوی ایجاد کنه، یعنی بره حتما غسل رو انجام بده، و با وضو خوابیدن، این نهی که حضرت میکنه نهی ارشادیه، اینطور نیست که اگر انسانی آمد غسلی بهش واجب بود خوابید یا وضو نگرفت خوابید، این حتما حتما توبیخ میشه و خداوند عذابش میکنه. نه، خداوند از باب رحمانیت و مهربانی خودش چنین بنده ای رو عذاب نمیکنه، ولذا فقهان فرمودن که وضو گرفتن موقع خواب چیه؟ مستحب هست. استحبابش به خاطر چیه؟ به خاطر این مطلب که عرض کردی. پس انسان خوبه که شب با طهارت باشه، تا اگه از دنیا رفت لااقل با چی از دنیا بره؟ با طهارت معنوی. این خودش خیلی تأثیر داره در مرگ انسان، یعنی در بعد از مرگ انسان تأثیر داره. فلذا بر این که انسان مؤمن در حالت خواب با طهارت باشه این تأکید شده. باز از امام صادق علیه السلام در میزان الحکمه صفحه 6553 حدیث 2932 حضرت میفهمن هر کس طهارت یعنی وضو بگیرد و به بسترش رود، در آن شب بستر او چون مسجدش باشد. حالا ببینید، ماها واقعا یه وقتی، شماها یادتون شاید نباشه، شاید هم بعضی ها در مجلس یا در جاهایی که الان صدای ما رو دارن میشنون، تصویر ما رو دارن، مراکزمون یا دوستان دیگه که بعداً سخنرانی ما رو گوش می‌کنن از طریق تلگرام یا سایت یا غیره، شاید اینها ندیده باشن، شاید هم دیده باشن. خونه ها ویلایی بود، کلنگی قدیمی ویلایی با کاهگل درست می‌کردن، از اینقدر طبقات رو هم نبود، مجتمع آپارتمانی ما اصلا نداشتیم در مثلا حداقل 4 دهه پیش مثلا، 5 دهه پیش مثلا 6 دهه پیش انقدر نداشتیم دیگه، 70 سال پیش اصلا مجتمع آپارتمانی ما نداشتیم. یک حوضی وسط خونه بود، زمستانها یخ میزد، تابستانها هم که خب پر مگس و زنبور و نمیدونم حشرات کنار این حوض بودن. نه شما باید شب اگه میخواستی بیای وضو بگیری، هر زمانی برای نماز دینا وضو بگیری، باید میادی توی این حوض وضو میگرفتی. زمستانها بسیاری از افراد مسلی و نمازگزار بودن، میمدن یخ و میشکوندن وضو میگرفتن، چون آب مجتمع آپارتمانی نبود که دستشویا داخل مجتمع باشه، دستشویا همه تو حیات، گوشه حیات بود، با محیط خانه خیلی فاصله داشت. حوض بود که آب مردم توش میریختن، پر میکردن و ازش استفاده میکردن. حالا آب اومده بغل گوش ما توی آپارتمان، 35 متر آپارتمانه، هنوز نرفتی میخوری به دیوار، اینم دستشویش هم اینجاست، همم با همه، هموم و دستشویی و توالت و اینا همه یه جا هست، خیلی پیچیده. و به خدمتتون عرض کنم که خیلی دیگه جالبیه جا، حالا با 35 متر جا مثلا یا بیشتر، خدا من هر کی که نداره همون 35 متر جا رو بهش بده، هر کی هم داره وسیع ترش بفهمد انشالله، برای خدا که کاری نداره. حالا این طرف میخواد بخوابه، خب بابا این که دیگه گرفتن وضو، حالا آمده اونجا نمیدونم مثلا دستگاه های آمده که آبو گرم میکنه زمستون ها، تابستون ها که آب معمولی هست، ولی مسئله تنبلی هست. تنبلی اجازه نمیده که بنده و امثال بنده شب وضو بگیریم بخوابیم. وضو گرفتن این وقت یک دقیقه ممکنه یا دو دقیقه حد اکثر کار داشته باشه. تنبلیش به اضافه کمک کردن شیطان به این قضیه که آقا برو بگی بخواب، حالا نمیخواد آب بزنی به صورتت، خواب از صورتت میپره، این همه تلقینات شیطانیست. این هم یه مطلب. در حدیث دیگری سلمان فارسی رحمت الله علیه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل میکند که حدیث مفصل هست، من چون دیدم زیق وقت ما بحثمون مفصله و باید مطالب دیگه رو عرض کنیم همشو نیاوردم، در میزان الحکمه فارسی باز صفحه 6555 حدیث 2935 سلمان فارسی رحمت الله علیه میگوید که من از حبیبم رسول خدا صلوات الله علیه و آله شنیدم که میفرماید هر کس شب را با طهارت بخوابد چنان است که شب زنده‌داری کرده باشد. خیلی جالبه، خیلی مفت و مجانی خداوند داره به ما پاداش میده و ما قدر لحظات را نمیدانیم. هر کس شب را با طهارت بخوابد چنان است که شب زنده‌داری کرده باشد. خب این هم یه مطلب. هفتمین مطلبی که خدمتتون عرض بکنیم، چون بحث حالا ارواح هست، وقتی که انسان میخوابه، کسانی که شیعیان پیامبر اکرم باشن به واقع، یعنی هرچی پیغمبر گفته گوش میکنن، که همین ها شیعیان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هم هستن، سوال اینجاست که آیا روح شیعیان امیرالمؤمنین با روحش کسانی که غیر شیعه هستن، اینها تفاوتی هم داره در خروج از بدنشان؟ در خارج شدن از بدن نه، ولی وقتی که سیر در عوالم هستی میکنه، گردش میکنه، شروع میکنه گردش کردن تو عوالم هستی، این حدیثش خیلی جالب هست. بازم در همون میزان الحکمه به همون آدرس، حدیث 2928 در کتاب شریف کافی هم جلد 8 این حدیث نقل شده از امام باقر علیه السلام. حضرت میفهمد به خدا سوگند هیچ بنده ای از شیعیان ما نخوابد. ببینید چقدر قدر شیعه و دانستن این قدر چقدر مهمه که ما بدونیم اگر اومدیم شیعه شدیم، خود شیعه بودن یک فضیلتی داره، یک شرایطی هم داره، ما اینها رو واقعا باید بشیم در خودمون ایجاد بکنیم، بعدم بدونیم شیعه چه منزلتی نزد خدای تعالی داره، چه شرافتی داره، ولی واقعا انسان شیعه باشه ها. به خدا سوگند هیچ بنده ای از شیعیان ما نخوابد مگر اینکه خداوند عز و جل روح او را به آسمان بالا برد موقع خواب و آن را برکت دهد. پس اگر اجلش رسیده باشد آن را در گنجینه‌های رحمت خود و در باغ‌های بهشت و در سایه عرش خیش قرار می‌دهد، یعنی برش نمی‌گردونه، اونجا می‌بره نگرش می‌داره، چون شیعه امیرالمومنینه. و اگر اجلش بعدن باشد آن را به همراه دسته‌ای از فرشتگان، چه فرشتگانی؟ فرشتگان امین خود، میفرستند تا به کالبدی که از آن بیرون آمده است برگردانند و در آن آرام گیرد. ببینید حالا شیعه بودن چه شرافتی داره، چه منزلتی. ما واقعا قدر این نعمت ها رو نمیدانیم، واقعا نمیدونیم. حالا این خودش بحث اخلاقی داره، بحث ما نیست. باز در همون آدرس که من بهتون دادم، حدیث 2929، همون آدرس قبلی، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله به امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که ای علی، ارواح شیعیان تو چه در هنگام خواب و چه موقع مرگ به آسمان بالا می روند و همان گونه که مردم به هلال ماه می نگرند، فرشتگان از شوق به اونها و مشاهده منزلتشان، یعنی آبروشون نزد خدای عزوجل، به ایشان نگاه میکنن و مینگرن. یعنی مردم چجوری به ماه نگاه میکنن، میگن چقدر قشنگ این ماه، چقدر خوشگله ها، مخصوصا ماه شب 14. حضرت میفهمد که یا علی، شیعیان تو هم وقتی میخوابن روحشون که میره بالا سیر میخواد بکنه، ملائکه میان روحا رو نگاه میکنن و لذت میبرن از این نگاه کردن، به همدیگه نشون میدن این ارواح رو. حالا ببینید چقدر ما کوتاه میایم، یه شب هم حتی اگر با وضو نخوابیم واقعا برامون خجالت آوره. خیلی جالبه ها. این هفت. هشتم، در بحث رؤیا یک سوال مطرحه که چرا اصلا رؤیا به وجود آمد و آیا علت خلق شدن رؤیا و فلسفه وجودی چی بوده؟ چطور شده که رؤیا به وجود آمده؟ در کتاب شریف کافی جلد 8 صفحه 90 در بخش سومش، یعنی روزه کافی، از امام رضا علیه السلام این روایت نقل شده که حضرت فرمودند که خوابها، اینجا خوابها یعنی همون رؤیاها، نخوابیدنها، رؤیاها در ابتدای خلقت وجود نداشت و بعدن به وجود آمد. چرا؟ حالا به خاطر اینکه خدای تعالی یک پیغمبری رو در گذشته‌های دور به سوی یک قومی، یک مردمانی فرستاد، این پیغمبر رو، این پیغمبر به اون مردم گفت آقا خدای تعالی رو عبادت بکنید، از خدا اطاعت بکنید، از فرامینش اطاعت بکنید. اینها در پاسخ گفتن که، به اون پیغمبر گفتن که اگر بیایم این کار انجام بدیم چه چیزی برای ما خواهد بود، مزدش چیه؟ اون پیغمبر به اینها گفت به خدا سوگند، آن اینها گفتن که به پیغمبر، به اون پیغمبر که به خدا سوگند پول تو از ما بیشتر نیست، ما از تو پولدارتر هم هستیم، ثروتمندتر از تو هستیم، خاندان تو هم از خاندان ما گرامی تر نیست، ما خاندانی داریم اشراف و بزرگان توشن، همه آدم های متوفر ثروتمند، خیلی مقبولیت دارن نزد مردم، تو خاندان تو هم گرامی تر از ما نیست، ما برای چی باید بیایم از تو اطاعت بکنیم به عنوان پیغمبر؟ اون پیغمبر در جواب گفتش که اگر مرا اطاعت کنید خداوند شما را وارد بهش می کند و اگر منو نافرمانی کنید شما را وارد آتش می کند. اینا در جواب چی گفتن؟ خوب دقت بکنید. اینا برگشتن گفتن که برو بابا دنبال کاره، ما وقتی که می میریم خودمون دیدیم که بدنهای ما همه گوشتش توسط خاک خورده میشه، تبدیل به استخون میشه، استخونام بعد یه مدت این اسکلت مرده تبدیل به پودر، تبدیل به خاک میشه و پودر میشه. تو میگی ما رو میاره تو بهش یا میریم تو جهنم؟ این چرت و پرتا چیه تو میگی؟ اصلا ما نمیتونیم همچین چیزی رو قبول کنیم. این پیغمبر به خدای تعالی عرضه داشت، خداوند متعال از اون زمان رؤیا رو برای مخلوقاتش در نظر گرفت. اینها رفتن چند شب بعد خوابیدن، دیدن صبح بلند شدن دیدن یه چیزی میبینن تو خواب، رؤیا خلق شد. اومدن به پیغمبرشون گفتن ما دیشب خوابیده بودیم تو خواب فلان چیز فلان چیز فلان چیز رو دیدیم. یکی اومد گفت، دو تا اومد گفت، پنج تا اومدن گفتن، ده تا اومدن گفتن. پیغمبرشون بهشون فرمود که شما پس در خواب دیدید که چه چیزهایی رو میتونید ببینید؟ گفتن که بله ما خودمون دیدیم. گفت دروغ نمیگی؟ گفتن نه خیر آقا راست میگیم، خودمون دیدیم اینا رو تو خواب. اون پیغمبر به اینها فرمود خدای تعالی خواسته است که به این وسیله حجت رو بر شما تمام کند، چرا که روح‌های شما همین گونه که در خواب دیدید، زمانی که بمیرید و اجسادتان بپوسد، روح‌های شما، شما به من پاسخ بدید چی؟ نمیمیرند، ارواح شما زنده اند، میرن تو عالم برزخ. اگر بد باشید معذب میشید، اگر خوب باشید متنعم به نعم الهی میشید. این خواب و خدا براتون در نظر گرفته که شما بدونید غیر این بدن عنصری که خاک میشه یه روحی دیگه هم در کار هست. رؤیا رو خدا برای این خلقش کرد، برای این ایجاد کرد که همواره بشر اگه خواست معاد رو زیر سوال ببره، برزخ رو زیر سوال ببره، وقتی خواب میبینه دهنش بسته باشه، بدونه یه چیز دیگه هم غیر این بدن هست. رؤیا به درد همچین کاری خورد، حجتی بر خدای تعالی نداشته باشه. پس این حدیث به ما میفهمونه که رؤیا بعدن خلق شده، اول وجود نداشته، علت هم داشته، علت خلق داشته. ثانیاً با رؤیا یعنی خواب دیدن شما چه چیزایی رو میتونید ثابت کنید؟ یک، اثبات روح رو میکنید، جزء دوم بدن، عالم برزخ، زندگی بعد از مرگ، از بین نرفتن اعمال، اینها رو شما میتونید با این خواب اثبات بکنید. ولذا خواب رو خداوند خلق کرد برای یه همچین جریانی که حتی کفار هم خواب ببینن و خواب میبینن و کفار هم نمیتونن بگن که آقا ما خواب ندیدیم، اونا هم خواب میبینن. ولذا کتاب هایی که شاید اونا نوشتن در باب روح امروزه بیشتر از کتاب های مسلمان ها و شیعه ها هست. خیلی جالبه که آقا ارواحی که رفتن چیا دیدن، چیا دیدن، چیا دیدن، اینا تعریف کردن. فیلم هم حالا هالیوود داره زیاد میسازه در این زمینه. این در واقع علت وجودی خواب به این خاطر، فلسفه خواب به این خاطر. اینم هشتا. نهم، یک مطلب اینو اینجا عرض کنم چون بعدم میخوایم بریم دیگه بازگشت به اینها پیدا نخواهیم کرد. سوال اینه که خاصیت خواب حالا برای کل افراد بشر که مشخص شد، یعنی شما فهمیدید که علت وجودی خواب، فلسفه خلقت خواب چی بود، اینو متوجه شد. برای کی؟ برای کل افراد بشر، مسلمون و کافر فرق نمی کن. اما کسی که مؤمنه، ایمان که داره، دقت بکنید، ایمان که داره، خواب برای مؤمن چه خاصیتی داره، برای مؤمن چه ویژگی داره؟ چون مؤمن که خب ایمان داره، اون برای کل افراد بشر بود که به اثبات عالم برزخ، روح، معاد، اینها ایمان بیاره. برای خود مؤمن چه خاصیت داره؟ این خیلی حدیث جالبی است، سوال جالبی است، جوابش هم خیلی جذاب و لذت بخشه. در کتاب من لا یحذره الفقیه جلد یک صفحه 133 در روایتی داره که ما مجبوریم فقط فارسیشو بخونیم. مردی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله سوال میکنه درباره آیه 64 سوره حضرت یونس علیه السلام. آیه 64 سوره حضرت یونس علیه السلام این آیه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن و کانو یتقون و آدمای با تقوایی بودن، لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. این آدمای با تقوا دو تا بشارت دارن، یه بشارت برای دنیاشون، یه بشارت برای آخرتشون. این سوال کرد که یا رسول الله تو بشارت دنیای ما چیه؟ چجوری خدا بشارت تو دنیا بود؟ خدا که با ما حرف نمیزنه که، توسط شما چه بشارتی تو دنیا به ما میده؟ تو آخرت میگه بهش میدیم، نعم بهشتی میدیم، تو دنیا چه بشارتی ما داریم؟ پیغمبر فرمودن که بشارت در زندگی دنیا رؤیای نیکوست، یعنی خواب نیکوست که ما بهش اصطلاحا میگیم خواب، رؤیای نیکوست. بشارتی که خدا گفته تو دنیا ما به مؤمنی میدیم همون خواب نیکویه که شب میخوابه خواب خوب میبینه، این یه بشارتیه براش. و به وسیله آن در دنیایش، پس من روایت از اینجا بخونم که حضرت فرمودن بشارت در زندگی دنیا رؤیای نیکوست که مؤمن میبیند، و به وسیله آن در دنیایش بشارت داده میشود. حالا عرض میکنیم چه جوری، به چه صورت. بشارت در آخرت چیه؟ پیغمبر فرمودن بشارت در آخرت، بشارت مؤمن در هنگام مرگ است که به او گفته می شود خداوند تعالی گناهان تو و هر کس تو را به سوی قبر حمل کرده است را آمرزید. ببینید یه چیزایی رو ما داریم باز میکنیم تو این بحث خواب. شما در حدیث میخونید، تو رساله های عملی هم همینطوره، که تا یک نفرتون از دنیا میره بزنید از کار و زندگیتون بزنید برید تشییع جنازه. خیلی خاصیت داره. یکیش هم اینه که اگر کسی از کار زندگیش بزنه قربتاً الالله بره تشییع جنازه یک فرد مؤمن، نه یه فرد فاسقا، نمیگیم حالا فرد فاسق هم جنازهش رو زمین باشه، نه اونم باید به خاک سپرده بشه بالاخره، ولی اینجا فعلا این شرط رو داریم، اگر کسی در تشییع جنازه فرد مؤمن شرکت بکند خداوند گناهانش رو میامرزه. اینجا هم داره پیغمبر میفهمد که دو تا بشارت تو دنیا و آخرت هست. بشارت دنیا رو الان توضیح میدم، بشارت آخرتش اینه که آقا در هنگام مرگ مؤمن بهش گفته میشه که آقا خدا خودتو آمرزید، بشارت برات باشه، نویدی باشه که نترسی. اونایی هم که تو رو مشایعت کردن، تشییعت کردن، آوردن به خاک سپردن، خدا گناهان اونها رو هم به خاطر تو آمرزید. بشارت در دنیا چیه؟ بشارت در دنیا اینه که انسان خواب میبینه، انسان مؤمن خواب میبینه مثلا رفته توی یکی از باغهای بهش، مثلا اومدن فلان چیزو بهش دادن، مثلا تعبیرش مال بوده، تعبیرش همسر شایسته بوده، تعبیرش فرزند شایسته بوده، یه چشم روشنی براش بوده تو خواب. اینها برای مؤمن بشارت دنیایی هست. یا مژده هایی که تو خواب بهش میدن، خدمت پیغمبر میرسه، خدمت یکی از اهل بیت عصمت و طهارت میرسه، همه اینا انسان باید بفهمه که هنوز ایمانی تو وجودش هست اگه از این خوابای خوب دید. دقت بکنید. حالا ما اینو توضیح میدیم. عرض به خدمتتون که اجازه بدین قبل از این که حالا اون سوال بعدی رو بپرسیم، که میخواستیم اینو بگیم که غیر از این ویژگی آیا ویژگی دیگری هم خواب دیدن برای مؤمنین دارد یا نه؟ جواب آریست. قبل از این که اونو بگیم، دو نوع من به شما از این بشارتهای دنیایی که در خواب بزرگان دیدن برای شما عرض بکنم. مرحوم محدث نوری رحمت الله علیه که یک کتابی داره به نام دارالسلام، اونجا خودش تو کتاب خودش اتفاقا خوابهای متعددی رو نقل کرده، خوابهای واقعی و صحیح، چون خودش آدم بسیار بصیری بوده، یعنی چرت و پرت نقل نمی کرده، می رفته تتوی قضیه رو در می آورده، بعد از خودش هم دو سه تا خواب نقل کرده. در این کتاب در اون قسمتی که خوابهای مثلا حالا داره علما رو نقل میکنه اینا، یه جاییش هم ارده آخرش میگه خودم هم چند تا خواب دیدم. محدث نوری استاد مرحوم آیت الله شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح رحمت الله علیهما میگه که شبی در خواب دیدم که در عالم برزخ هستم و دارن مرا به سوی آسمان میبرن، بردن 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 تا به یک اتاقی رسیدم که این اتاق در آسمان معلق بود، یعنی دیگه لازم نبود که مثلا ستون براش بزنن جایی مثلا زیرش چی باشه که این سقفش پایین نره، معلق در آسمان بود. به من گفته شد که آقا بفهم این داخل این اتاق، این جایگاه توست. حالا اینو داره در خواب میبینه، میخوام بگیم بشارت در دنیا چی. من داخل آنجا شدم، دیدم که در آنجا ستونهایی است که این ستونها با بلور، آینه بلور پوشیده شده، و دیدم همه نزدیکان من که اینا قبل از من فوت کردن همه اینجا جمعن، یعنی خونه خانوادگی هست، در خانواده بزرگ محدث نوری، دیدم همه هست اینا آمدن، تا من آمدم تو اتاق همه آمدن دور من جمع شدن. حالا این زنده از خودش داره خواب میبینه. من رفتم تو فکر که همه رو شناختم، دو نفر رو تو ذهنم اومد که این دو نفر اینا مردن، از اقوام من بودن، اینا کجان؟ از اینا پرسیدم که این دو نفر رو که خانوم فلان آقای فلان بودن، اینا رو من یادمه که اینا مرحوم شدن نیستن بین شما، با اینا ما یه سلام علیکی بکنی. اینا که اقوام من تو این اتاق بودن گفتن که آن دو را ندیده ایم. تا به من اینو گفتن، خودش حالا داره تو خواب میگه که عالمم ببین وقتی خوابش خواب عالمانه است، میگه من تو خواب رفتم تو این فکر، تا به من گفتن ما این دوتا رو ندیدیم، رفتم تو این فکر که اون یاد اون حدیث من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق افتادم که از امام صادق روایت شده، روایتش هم خودش تو این کتاب آورده که حضرت فرمودن روحها به شکل جسم در درختی از بهشت جاوید قرار دارن، مال مؤمنین، و با یک دیگر گفتگو و آشنایی دارن. هنگامی که روح جدیدی بیاید، یعنی فوت میکنه، صبح میبرن بهشت زهره یا هر قبرستان دیگه خاکش میکنن، مؤمنو داریم میگیم، روحش میاد بالا، اقوام و خیشان و دوستانش که اونجا جمعن همچین میکنن آقا از اذیتش نکنیم، کارش نشته باشیم، الان باهاش سلام علیک نکنیم، فعلا این مسافر اومده خسته است، از راه رسیده خسته است، مرحله قبر رو پشت سر گذاشته و مرحله جان دادن رو پشت سر گذاشته، قبر رو پشت سر گذاشته، اگرچه خداوند خواسته که قبرش، جان دادنش، ملک الموت، همه اینها براش چی باشه، لکن بازم خسته کننده است. من یه پرانتز چیزی بگم، ببین شما یه وقت با اتوبوس میری مثلا کربلا، مزهش هم خیلی زیاده ولی زانوت هم خوش میشه، پات خواب میره، نمیدونم خیلی درد سر میکشی. یه وقت با هواپیما میری، هواپیما 2 ساعت مثلا میری کربلا، ولی شما به من جواب بده، با هواپیما هم که خسته شدی میگید پدرمون در اومد، پشت تو هم چی میکنی، صندلی عرق کردیم، از راه که میرسی میگم مثلا بیا حالا بشیم، که من حوصله ندارم، بذار یه دقیقه برم یه دوشی بگیرم یه کار کنم. به هر حال مسافرت چیه؟ خسته کننده است. مسافرت مرگ، خستگیش، آدم خوبی هم که باشی خستگی خودشو داره. اینو در روایات دیگری هم داریم. ایشون میگه تو این روایت امام صادق اینو فهمون که میگه این اقوامش میگه آقا رهاش کنید، این یک وحشت سختی رو پشت سر گذاشته. حال تازه آدم خوبی بوده ها، دقت بکنی، یه خود استراحت بکنه، حالش جا بیاد، نفسش به قول ما بالا بیاد، بعد میان یه خودی که گذشت میان دورورش میشینن میگن فلانی چه خبر، فلانی چه خبر، اینم از دنیا برای اینا میگه، میگه آره فلانی اینجوریه و ورشکست شده و براش دعا کنید، فلانی مریضه، تو بیرسته بیماری افتاده، فلانی چه خبر، میگم فلانی هم مثلا اینجوری شده اونجوری شده. اگر آن روح گوید او زنده است، یعنی اینها میگن که، یعنی اگر آن روح گوید چی؟ یعنی این که حالا رفته خودش مرده رفته اونجا، میگه که آقا اینا ازش مثلا فلانی چه خبر، میگه هنوز زنده است، یکیشون بیماره، یکی ورشکست شده، یکی نم خیلی مشکل تو کارش بوده، یکی با زنش دائم دعوا داره اونجا فلان، اینا خیلی متاسف میشن براش دعا میکنن چون برادر یا خواهر دینی شونه. دقت بکن، اگر این خیلی مهمه، اینو کار داریم اینجا، اگر بگه که کیو میگی، میگه حسن آقا چه خبر، میگه حسن آقا که الان 2 سال مرده که. اینا همه به هم نگاه میکنن، امام صادق علیه السلام فرمود اینا همه به هم نگاه میکنن، میگن چی میگن؟ حضرت عمود میگن که سقوط کرده است، یعنی چون پیش ما نیامده معلومه بهشتی ها نبوده است، رفته داخل جهنم. متاسفانه حسن آقا رفته داخل جهنم، ها خانوم فلان مثلا نیست نیامده اینجا، میگن پیش 2 سال مرده، 6 ماه مرده، میگه پیش ما نیامده، میگه این رفته در جهنم، سقوط کرده است. حضرت همون منظور از سقوط کردن داخل جهنم رفته. میگه که من یاد این حدیث افتادم، ادامه خوابو داری میگی، کیو داره خواب دیده؟ مرحوم محدث نوری. میگه من اونجا پرسیدم که فلانی و فلانی کوشن، اینها گفتن که پیش ما نیامدن. میگه من فهمیدم این دوتا سقوط کردن. بعد خودش نوشته که حالا این دوتا چی کاره بودن، میگه که حالا یا دوتا مرد بودن دوتا زن بودن چیزا، نه دوتا مرد هم. میگه یکی از اینها تو دم و دستگاه دولتی اون موقع بود که از مقام و منصب خودش سوء استفاده میکرد، از مردم رشوه میگرفت و زور میگفت به مردم، یکی دیگرشون هم اتفاقا میگه یک زنی بود که ظاهراً آدم صالحی بود ولی خدا به باطن افراد آگاه هست، دیگه بقیهشو نگفته، توضیح نداده که این زنه اعمال خلافی انجام میداده، ظاهر و صلاتی داشته ولی در باطن اعمال خلافی انجام میده. بعد میگه رفتم گوشه اتاق، حال تو خواب میگه دیدم که یک سری کودکانی که اینا نزدیکان ما بودن، اینا حسبه گرفته بودن، وبا گرفته بودن، تو کودکی بچه بودن، مردن، اینجا دارن با هم بازی میکنن. بعد همین که دارن بازی میکنن، میگه تو همون عالم خواب دیدم که بعضی بچه ها به اون بچه های دیگه هم چی کردن، بچه ها گفتم بله بله، حال تو عالم برزخ، تو عالم خواب. گفت فلان بچه فردا مهمون ماست، فردا پس فردا مهمون ماست. میگه اینو گفتن ما از خواب پریدیم. کی؟ محدث نوری داره میگه. میگه از خواب پریدم و فردا شب شد، پس فردا شد این بچه‌ای که از اقواممون فوت کرد، دیدم همون بچه است که اینا اسمش تو خواب آوردن، اینا رفته مهمون اونا شد، که میگه حدودا 1 سال دو سالش بود فوت کرد. این بشارت دنیا رو ببین چجوریه، طرف خدا به افراد مؤمن چجوری بشارت میده. مرحوم علامه نیکوصفت رحمت الله علیه در جز رساله معاد خودشون اونجا در صفحه 69 ایشون هم میگه که برای من هم اینو تعریف کرد در زمان حیاتش، ایشون همین در واقع میخوام بگیم که سینه به سینه برای ما گفت ایشون این مطلب رو. من جوون بودم که تو همین مسیر تحقیق و تعلیم و تعلم بودم، فکر میکردم که تحقیق میکردم راجع ملک الموت که چه وضعی ما داریم موقع مردن، که ملک الموت چه وضعیتی، دود از بینیش بلند، سیاه پوش کامل، چشماش آتش میباره، موهاش یه جوری رو هوا رفته مثلا فلان، اینا این میخواد بیا جان ما رو قبض کنه، هی به خدا پناه میبردم میترسیدم. گفتم که چه ملک الموت وحشتناک. گویا شب خوابیدم، خواب دیدم، اینوشون تو همین آدرسی که دادیم نوشتم، میگه خواب دیدم یک فردی با یک لباس هایی که ایشون برای من هم میگفت تو جزمن نشته که با یه لباسی که هنوز من اون نمونه اون لباس ها رو پیدا نکردم، میگه اومد سراغ منو، عرض به خدمتتون که دیدم چقدر این لباس ها قشنگه، چقدر این آدم معطره، چقدر زیباست، من این آدم رو نمیشناختم. گفتم شما؟ گفتم من ملک الموت هستم. گفتم یا ابوالفضل شما به این خوشگلی هستی؟ ما نمیشه. گفت بله، ما برای مؤمنین به همین زیبایی هستیم، به همین خوشگلی هستیم برای مؤمنین، برای همه اونجوری که تو فکر میکنی، برای همه که اونجور نیستیم، که برای اونایی که باید بیایم اونجور هستیم، برای مؤمنین اینجور هستیم. میگم من از خواب پریدم انقدر لذت بردم که دوست داشتم زودتر مرگم فرا برسه، این بیاد جان منو قبض بکنه. اینا بشارتی است که برای مؤمنین هست. اگر یه چند ثانیه ما وقت داشته باشیم من یک حدیث دیگری بخونم، دو دقیقه میگن ما فرصت داریم. اما ویژگی دیگر خوابی که انسان میبینه و مخصوصا مؤمنین میبینن، میخوام ببینیم که ویژگی دیگرشیه. مخصوصا یادداشت بفهمید برای مؤمنینی که گاه گداری گناهانی رو انجام میدن و زیر بارم نمیرن، دیر زیر بار میرن، دیر میفهمن که گناه کردن، نتونستن توبهشو بکنن، شیطون نذاش. غرور آدم هم بعضی وقتا خودش شیطونه، نمیخواد غرور بذاره که من بفهمم این گناه بوده انجام دادم و برم توبه بکنم. اینجا میفهمد مرحوم علامه شوشتری در صفحه 43 کتاب خودش به نام خوابهای راستین صفحه 241 از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. پس اینو ما داریم میخونیم برای کسانی که دارای باطن پاک هستن، دقت بکنید، گرفتار دوست بد، محیط فاسد، نفس اماره، فریب شیطان واقع شدن، اینها رو امام صادق علیه السلام میفهمد که بشارت اینها در دنیا چیه، یعنی خواب اینها چیه در دنیا، چه خاصیتی براشون داره. حضرت میفهمد که هنگامی که بنده، این خیلی عجیبه، هنگامی که بنده گرفتار معصیتی باشد و خداوند به خاطر اون ویژگی که بنده داره، یعنی باطن پاکی داره، حالیش نیست، و خداوند خیر او را اراده کرده باشد، در خواب رؤیایی به او نشان می‌دهد که او را بترساند، که به واسطه آن رؤیا دست از معصیت بکشد، دیگه دنبال معصیت نره. بر رویا این خاصیت هم میتونه داشته باشه، مثل خیلی از این خواننده ها، هنرپیشه ها، آدم های فاسق، فاجر، شرابخوار، بدحجاب، بیهجاب، این از لایک نمیدونم جیغ جیغ لایک نمیدونم لایک جیغ نمیدونم چیزی تا به خدا، اینا برنامه که میذاره افرادی که بدحجاب بیهجاب بودن، اینا ببینید خیلی هاشون دقت کنید به واسطه یک خواب اینجوری شدن. فلان خانم هنرپیشه اومده چادری شده، حالا داره برای با حجاب ها داره از نقش چادر و حجاب صحبت میکنه، یه خواب دیده. و این خواب چه نقشی میتونه داشته باشه تو زندگی انسان؟ خیلی عجیبه. با یک رؤیا به کلی متحول میشه، مسیر زندگیش تغییر میکنه. پس رؤیا میتونه این ویژگی رو هم در بعضی از انسانهای مؤمن گناهکار داشته باشه. رؤیا رو دست کم نگیریم از این بابت. انشاءالله بریم سراغ بحث آینده به شرط حیات با تقسیمات رؤیا که انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.